ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. خانواده برخی قربانیان تیراندازی در کلیسای چارلستون در آمریکا گفتند متهم را می‌بخشند. شماره کشته‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در هند به 66 نفر رسید. وبسایت ویکی‌لیکس اقدام به انتشار اسناد دیپلماتیک عربستان سعودی روی اینترنت کرد. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین گزارش ها. خانواده های تعدادی از کشته شدگان حادثه تیراندازی در کلیسای شهر چارلستون در آمریکا میگویند عامل این کشتار را میبخشند. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیلان روف، برخی خانواده های قربانیان حادثه به متهم گفتند که او را میبخشند. نخستین جلسه دادگاه دیلان روف، 21 ساله، عامل تیراندازی در کلیسای تاریخی شهر چارلستون روز جمعه برگزار شد. در این حادثه 9 سیاه‌پوست از جمله کشیش این کلیسا کشته شدند. در همین حال از قول برخی همسایه‌های دیلان روف گزارش شده که او پیشتر قصد تیراندازی در کالج شهر چارلستون را داشته، اما برنامه‌اش را تغییر داده. شمار افرادی که به دلیل مصرف مشروبات الکلی در هند طی روزهای اخیر جان خود را از دست دادند به 66 نفر رسیده است. پلیس هند گفته که بر شمار کشته‌های مصرف الکل تقلبی در یکی از مناطق فقیرنشین غرب شهر بمبئی افزوده شده است. از روز چهارشنبه در این منطقه تعداد زیادی به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند. به گفته پلیس 6 نفر به ظن دست داشتن در تهیه این مشروبات تقلبی بازداشت شدند. مصرف مشروبات الکلی تقلبی در هند رایج است. بر اساس آمارهای رسمی در سال 2012 میلادی 3 سال پیش 700 نفر در این کشور به دلیل مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی جان خود را از دست دادند. وزارت خارجه ایالات متحده در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه در یک کنفرانس خبری انتشار یافت، بار دیگر به روال هر سال به وضعیت تروریسم در جهان پرداخت. نکته قابل توجه در گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا این است که در کنار گروه‌های چون داعش، بوکو حرام، القاعده و طالبان، از نقش جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت از گروه‌هایی که در طبقه بندی مجموعه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند به طور گسترده سخن به میان رفته. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا، نخست از او درباره ماهیت این گزارش پرسیده است. بشنویم از رسول نفیسی.
این یک گزارش سالانه است که خطراتی که متوجه آمریکا و در نهایت صلح جهانی است از طرف تروریستا این بررسی میشه و ارتباطات تروریستا مشخص میشه و اون چیزی که آنها روش تاکید میکنن یکی مسئله داعش و اینکه گروه‌های مختلف تروریستی از صحرای سینا تا قسمت‌های مختلف خاورمیانه، ولی در کنار این میپردازه یک دفعه گزارش به ایران و اینکه ایران رو حامی تروریسم در منطقه میدونه و در این گزارش گفته میشه که ایران از طریق استفاده از فضای عراق کمک‌های نظامی و غیره میرسونه به سوریه و به عمر حکومت اسد میافزایه از این طریق و باعث میشه که جنگ خونریزی در منطقه بیشتر ادامه پیدا کنه. و در جای دیگه گفته میشه که ایران از گروه‌های مثل حزب الله و حماس و غیره حمایت میکنه و در جای دیگه هم گفته شده که بعضی از اعضای القاعده که در ایران بودن، اینها به اصطلاح هیچ وقت به محاکمه کشیده نشدند. نهایتاً این که در این گزارش خاص ایران در کنار نیروهای تروریستی داعش و القاعده تجلی پیدا میکنه و این موضوع رو هم باید عرض کنم که قبلاً آقای اشتون کارتر گفت در مجلس سنا که ایران خطر بسیار جدی تروریستی است و قبل از اینها هم بعضی از رهبران فعلی و گذشته ارتش همین موضوع که ایران حتی حتی خطرش از داعش بیشتره رو مورد تاکید قرار دادن، که نمونهش جنرال پتریاس بود که به طور مشخص و صریح اعلام کرد که خطر ایران از خطر داعش بیشتره. ولی خب باید توجه داشت که ایشون دیگه در ارتش نقشی نداره و جنرال بازنشسته است.
خب به همونطور که میدونیم مذاکرات هسته‌ای رو وزارت خارجه آمریکا پیش میبره و اینطور به نظر میرسه که وزارت خارجه آمریکا بر اساس سیاست دولت آقای اوباما علاقمند هست به گونه‌ای مناقشه هسته‌ای رو برطرف بکنه در شرایط کنونی. این گزارش چه نقشی میتونه در روابط حکومت ایران و دولت اوباما داشته باشه؟
به نظرم این فقط بیانگر سیاست رسمی دولت آمریکاست، ولی اون چه که در کنار میز مذاکره و اون چه که در میدان نبرد در عراق انجام میگیره یک مسئله است جدا و احتمالاً ارتباط زیادی با این گزارش ها نداره و مسئله است که در واقع نشون میده که ایالات متحده و ایران به طور ناگزیر در منطقه همکاری میکنند، در عین حالی که در گزارش ها و در صحبت ها و اینها گفته میشه که ایران حامی تروریست است و غیر ذلک. این دوگانگی رو ما هاست که در رفتار و در فعالیت‌های ایالات متحده و در ایران هم مشاهده می‌کنیم.
چه واکنشی میتونن مخالفین این مذاکرات در دو طرف داشته باشن، هم ایران هم آمریکا؟
اظهارات نظر این کم نیست و در یکی دو مورد هم آقای ظریف و حتی فکر کنم آقای روحانی اشاره کردن به این که مسئله مذاکرات اتمی مسئله جدا. بنابراین این واقع بینی در ایران وجود داره، در آمریکا هم وجود داره. این است که من تصور نمی کنم که این گزارش خاص به جز یک مقدار حملات لفظی از طرف دولت ایران در مطبوعات واکنش دیگه ای داشته باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وبسایت ویکی‌لیکس از روز جمعه اقدام به انتشار اسناد دیپلماتیک عربستان سعودی روی اینترنت کرد. در اطلاعیه این وبسایت آمده که 500 هزار سندی که قصد انتشار آنها را دارد شامل تماس‌های محرمانه وزارت امور خارجه عربستان سعودی و گزارش‌های فوق محرمانه نهادهای دولتی آن از جمله وزارت کشور و سازمان‌های اطلاعاتی است. ویکی‌لیکس در روز نخست اقدام خود بیش از 61 هزار سند را منتشر کرد که اغلب آنها به زبان عربی هستند، اما تا کنون هیچ نهاد رسمی یا رسانه‌ای صحت این اسناد را تایید نکرده است. و در پی حمله سال گذشته گروهی به علی مطهری در شیراز، قوه قضاییه کیفرخواست 11 متهم این پرونده را به دادگاه فرستاده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
وکیل علی مطهری نماینده مجلس از تعیین روز 13 مرداد به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه متهمان حمله به موکلش خبر داد و گفت در این پرونده برای 11 متهم کیفرخواست داده شده که 3 نفر از متهمان رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه و دانشجوی دعوت کننده از آقای مطهری هستند. به گزارش خبرگزاری تسلیم، مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری با انتقاد از اینکه در کیفرخواست از مقام‌های دانشگاه شیراز به عنوان متهم یاد شده گفت ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود و در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با حمله کنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. از جمله منتقدین این واقعه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند. امیدوارم با پیگیری جدی این گونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود. عرض بنده با کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد. تصور نشود این گونه اقدامات کمک به نظام است، بلکه درست خلاف آن اقدامی مخالف و مباین نظام است.
حمله به علی مطهری در اسفند سال گذشته با واکنش حجت الاسلام اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز هم مواجه شد، اما انتقاد او بیش از آن که به حمله کنندگان باشد به علی مطهری برمیگشت که گفت کسی که حریم ولایت و خبرگان رهبری را رعایت نکند چگونه میتواند انتظار داشته باشد دیگران حریم او را نشکنند؟
آیا واقعا مشکل ما همین مسئله هر روز یه سخنران دعوت بشه و علی‌رغم این که شورای امنیت تأمین استان تذکر لازم رو به اونها میدهد اونها توجه نکنند؟ ما میبینیم دانشجوهامون مسموم شدند، کسی عکس العمل نشون نمیده، هیچ نماینده‌ای هم بیانیه صادر نمیکنه. اما یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه استراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه، اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، باید انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنند؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو میکنید؟
خیلی زود این گفته های امام جمعه شیراز با واکنش علی مطهری مواجه شد و این نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده نوشت: از نظر شما هر کس که بخواهد نظری مخالف نظرتان ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد، حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. علی مطهری در فروردین سال 94 برخی از اعضای شورای تامین استان فارس و افراد زیر مجموعی آنها را متهم کرد که ایجاد کننده ناامنی در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را مخدوش می کنند.
وحید پوراستاد گزارش می داد و مسکن در ایران به یک معضل تبدیل شده و دولت اخیراً تلاش کرده تا بازار مسکن را فعال کند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با میرعلی حسینی از شرایط بازار مسکن در ایران میگوید.
از تازه ترین آمار بانک مرکزی چنین برمیاد که علی‌رغم رشد اندک اقتصادی سال گذشته و حتی سال جاری، بازار مسکن هنوز در رکوده. مقایسه رشد قیمت مسکن و نرخ تورم هم نشون میده که رشد قیمت مسکن نسبت به میانگین کل تورم پایین‌تره و نشانه دیگری است از رکود در این بخش. همچنین آمار پروانه ساخت و ساز مستغلات هم بیان کاهش شدید ساخت و ساز در این بخش مهم از اقتصاد که در 10 سال گذشته سابقه نداشته. رکود این بخش از اقتصاد به معنای رکود در شمار بسیاری از صنایع وابسته و بلا استفاده ماندن یک بخش مهم در فرایند خروج از رکود و همچنین بیکاری گسترده است. بنابراین دولت میبایست برای این بخش اولویت قائل بشه.
دولت اخیراً سقف تسهیلات خرید مسکن رو افزایش داده و همچنین از طرح جامع مسکن هم رونمایی کرده. میخواستم بپرسم آیا این اقدامات برای فعال کردن و خروج این بخش از رکود کافی به نظر میرسه به نظر شما؟
هرچند این اقدامات مثبت هست ولی کافی نیست. در سالهای اخیر تقاضا برای مسکن رشد پیدا کرده و به علت افزایش سن جمعیت و مهاجرت جمعیت تقاضا بالقوه برای خرید و اجاره مسکن افزایش داشته، اما به دلیل کاهش میانگین قدرت خرید که معلول تورم و همچنین بیکاری شدید، این تقاضا اشباع نشده و فعالیت پیدا نکرده. مسکن دارای ماهیت دوگانه است، یعنی هم کالای مصرفی و هم کالای سرمایه است. افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش هرچند نیازمند افزایش فعالیت بانک ها و تسهیلات بانکی و سایر خدماتی است که دولت انجام میده، اما از نظر میزان تسهیلات یا کاهش نرخ بهره و همچنین نبود سایر شرایط این اقدامات کافی به نظر نمیرسه.
آقای علوی، چه اقدامات دیگری میتونه به عنوان مکمل اقدامات دولت بازار مسکن رو فعال کنه؟
میزان تسهیلات بانکی و وام به مسکن در شرایط فعلی و با توجه به میانگین قیمت مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ مناسب نیست و دولت باید اون افزایش بده. بنابراین تاثیر این وام در شرایط فعلی محدود خواهد بود، به ویژه اینکه نرخ بهره این تسهیلات هنوز هم بالاست، چون خرید مسکن یک کالای سرمایه گذاری است و برای خریداران به عنوان سرمایه گذاری تلقی میشه. برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا بکنه، میبایست ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا بکنه و قدرت خرید این خریداران هم افزایش پیدا کنه. سازندگان مسکن هم البته میبایست اطمینان پیدا کنن که در یک تلاطم سیاسی و بین‌المللی سرمایه اونها به باد نمیره. به همین دلیل هم بازار مسکن مانند سایر بازارها انتظار میکشه که ببینه این گفتگوهای هسته‌ای اخیر به کجا میانجامه، که به هر حال ارزیابی است برای اینکه فعالیت‌ها بیشتر بشه یا کمتر بشه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد، به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ میداد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.